مثلا هشت شعبی که در عراق تشکیل شد، الگو گرفته از بسیج، اتفاقا فعالیت های بسیار زیبایی تو حوزه رسانه انجام میدن، یا کارهای فرهنگی که حزب الله در لبنان انجام میده، یا حتی در ونزوئلا من دیدم پایگاه های مردمی شکل گرفته، یک تفکر تازه ای در جهان شکل گرفته که مقابل امپریالیسم ایستاده و آمریکا با اون عظمت رو داره به زانو در میاره، حداقل در اذهان خود مردم خارج از آمریکا و مقابل آمریکا ایستاده، داره آمریکا رو خورد میکنه به لحاظ در واقع اندیشه‌ای و به لحاظ یعنی در دوچار چالش جدی کرده.
حالا از این منظر هم نگاه بکنیم آقای مؤمن نسب، که این چالش جدی که آقای بصیری هم اشاره میکنن کجاها نمود و بروز بیشتری داشته؟
خب ببینید، ما در هر عرصه‌ای که ورود پیدا می‌کنیم، بسیج یعنی عبارت بسیج به معنای این که یک گروه، یعنی گروهی با هم بسیج میشن و به اصطلاح برای مواجهه و مبارزه با یک پدیده‌ای که به ضرر همه است، یعنی همه برای همه و همه برای همه اقدام می‌کنن. همونجوری که نمونه‌هاش رو گفتن، خیلی از حکومت‌های مستقل دنیا با همین تفکر بسیجی نجات پیدا کرد، نه ارتش ها، نه موشک ها، نه خیلی از اسلحه ها به کار اینها نمی اومد و میلیارد ها میلیارد شاید دلار تو خیلی از این کشورها خرج شد که بچه مقابل این پدیده ایستاد، که میبینیم که این اتفاق نیفتاد و نتونستن مقابل این پدیده بایستن. خود آمریکایی الان اقرار میکنن که ما میلیارد دلاری خرج کردیم، مثلا عراق و افغانستان رو بیاریم بکنیم بخشی از ایران، حالا اونا میگن البته، یا مثلا فرض بکنید توی یمن این همه موشک دوستان مردم یمن دارن میریزن، ولی این روحیه و تفکر بسیجی که هیچ جغرافیایی نمیشناسه. من خودم که اینجا نشستم عضو پایگاه مقاومتی نیستم، یعنی من شخصا بسیجی محسوب شاید نشم با اون تعریف عمومش، منتها خب ما
نه تو هم با اون تعریف عمومش محسوب میشید، با اون تعریف اخصش
اخصش آره، آره. اصلا اصلا آره. منظورم اینه که برداشتی مردم از بسیج پایگاه بسیج دارن، شاید ماها مثلا خیلی از ماها خیلی از شنوندگان برنامه حتی ندونن که دارن یک حرکتی در جهت نظام انجام میدن، در جهت کشور انجام میدن، در جهت از ثبت خدمت و خدمت به مردم انجام میدن، تو همون جایی که دارن کار میکنن خوب کارشون رو دارن انجام میدن، یعنی تفکر بسیجی، یعنی همون تفکر بسیجی اونجا حاکم هست حتی اگر اسم بسیج و بسیجی هم روش نباشه. ببینید شهید باقری زمانی که وارد جنگ شد و عرصه جنگ رو بررسی کرد، میگن اولین صحبتی که در رابطه با موضوع نوع مواجهه با دشمن داشته، آقای محسن رضایی میگه که تو اون جلسه اتاق جنگ ایشون گفتش که با این سبک جنگیدن به جایی نمیرسیم، باید سبک جنگیدن را عوض کنیم. همینجور که گفتن سبک جنگیدن و تغییر سبک جنگیدن شاید مهمترین عامل پیروزی ما در جنگ نظامی هم بود، چون دشمن نمیدونست واقعا داشت با یه پدیده‌ای میجنگید که در هیچ جنگی در جهان ازش استفاده نشده بود. شکل مبارزه گاهی سیستم محاسباتی دشمن رو به هم میزد. الان هم البته خب بذارید ما امروز روز بسیجه، من ضمن اینکه تبریک میگم به همه بسیجی ها به معنای اخص و عامش، عرصبت خدمت و نقدی هم بکنیم به نحوه مواجهه مثلا سازمان بسیج. من تعبیری که حضرت آقا داشتن که گفتن افسران و آتش به اختیار و از همه خواستن به شکل آتش به اختیار هر کس در هر عرصه ای که هست ورود پیدا بکنه، من به نظرم این به معنای اینه که بسیج در نتونسته به طور کامل و یعنی به شکلی که مردم رو راضی بکنه، حداقل حضرت آقا راضی بکنه، بسیج بکنه مردم رو در مواجهه با پدیده‌ها که دستور آتش به اختیار صادر میشه. در نتیجه ما بیایم یه خورده عام‌تر نگاه بکنیم، من معتقدم تفکر بسیجی در کشور باعث نجات ما از خیلی از بحران‌ها شده، چه بسا بحران‌هایی که با تنظیم‌های بسیار دقیقی در اتاق‌های عملیات روانی و عملیاتی دشمن طراحی شده بود، مثل فتنه‌ها و آشوب‌ها و اختشاشات متعددی که در کشور داشتیم. خب با تفکر بسیجی، نه اونهایی که می اومدن جلو این اختشاشات رو به شکل میدانی می‌گرفتن، حتی اون مردمی که با تفکر بسیجی پشت اختشاش قرار نمی‌گرفتن، حتی اونها نشون دادن که این تفکر بر کشور حاکم هست. یا امثال شهید حجاجی ها ده شصتی ها و هفتادی ها و شاید حتی فرزن هشتادی ها که الان میبینیم کف میدون دارن اقدام میکنن در هر عرصه. من به استارت هم حالا میگن استارتاپ یا همون نوآفرین ها، حالا اسم اینو گفتید دیگه،
مثلا واژه‌ای بود که من خودم خیلی
نوپا.
نه نه، شرکت در واقع واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. نوپا خیلی متفاوت میشه به لحاظ کارکردی و استارتاپ. واژه نوآفرین هست.
من این نوآفرین رو بهتون بگم، حالا یا همون استارتاپ یا هر جوری که بتونم تعریفش بکنم. من میگم استارتاپ.
منم میگم استارتاپ.
من به نظرم هر پایگاه بسیج یه استارتاپ. اساسا بسیج چی بود؟ یه عده از آدمای دغدغه‌مند هر محله‌ای جمع شدن تو مسجد چه کار بکنیم، شد بسیج. یعنی استارتاپ چه کار بکنیم، این موضوع اومد وسط، تدبیر اونها شد حرکت استارتاپیشون که بعداً مثلا یک سازمان تشکیل شد که اینها رو با هم منسجم بکنه، که حالا چقدر منسجم کرد و اینها که باز بحث دیگری است. پس ببینید، بحث سبک جنگیدن و همین اینکه کارهای نوآفرین و کارهای خلاقانه، اصلا بسیج یعنی خلاقی، اصلا ابداع بسیج خلاقیت بود، به وجود اومدن یک همچین مجموعه در کشور و یک همچین تفکری در کشور مثل خود انقلاب اسلامی، یک حرکت در واقع خلاقانه بود که شاید تو تعبیر حضرت آقا مواجهه فعال و مبتکرانه در خود ساختار بسیج و تشکیل و حرکت بسیج دیده میشه. خب حالا این بسیج و این در واقع مجموعه که پناهگاهی برای مردم و نظام و همه توده ها به نظر باید باشه، تو حوزه رسانه و فضای مجازی خودش یک مبحث مفصلی داره که من حالا اگر فرصت بود انشالله تو بخش بعدی صحبت وقتی دست داد، من در مورد فضای مجازی و نقش بسیج در فضای مجازی که الان همه رسانه ها بخشی از فضای مجازی هستن و فضای مجازی یک زیست بوم جدیدی رو خلق کرده، انشالله در خدمت خواهم بود.
متشکرم آقای فلاح. شما نکته‌ای دارین نسبت به بحثی که مطرح شد؟
ببینید، تو بحث فعالیت‌های بسیج و عام تعریف کردن بسیج، امروز من وارد یک موضوعی میشم که شاید برای خانواده‌ها هم جذاب‌تر باشه و دغدغه‌شون باشه. امروز با توجه به اینکه ما به خاطر این محدودیت‌های کرونایی بردیم آموزش رو توی آحاد مردم به سمت آموزش الکترونیک، خب با یک چالشی مواجه میشیم، اون هم سواد استفاده از این ابزار و سواد فضای مجازی و استفاده از ابزارهای فضای مجازی. خانواده ها امروز میبینن که بچه هاشون توی این فضا جدیتر هستن و دارن کار میکنن. ما قبل از این میتونستیم با این اسم که خب به درست لطمه میزنه بگیم که مثلا استفاده نکن از گوشی یا تبلت یا امثال اینا، ولی الان اینجوری نیست دیگه. الان دانش آموز کاملا همه فعالیتاش توی این حوزه تعریف میشه. اون پتانسیلی که میتونه این آموزش رو، این سواد رو به آحاد مردم برسونه، این ظرفیتی میخواد که نه در اختیار آموزش پرورش امروز، نه در اختیار سایر مراکز آموزشی کشوره. شاید بسیج تنها شبکه‌ایه که میتونه توی این ساختار بره و تا کوچکترین روستاها و بالاخره مناطقی که توی کشور هست، این آموزش رو در اختیار خانواده‌ها بذاره. یکی از شاید رسالت‌های بسیج امروز این باشه که این سواد استفاده از فضای مجازی، سواد استفاده از رسانه فضای مجازی که یکی از خب اصلی‌ترین رسانه هاست امروز، حالا در ادامه فرمایش های مومن نسب، خود فضای مجازی رسانه‌ایه که امروز شاید اصلی‌ترین رسانه است و تقریبا میشه گفت که ما اگر دو تا شاخه رسانه جمعی و رسانه اجتماعی رو تعریف کنیم، توی رسانه جمعی بله تلویزیون‌ها بزرگترین رسانه‌های جمعی هستن که یک گوینده داره و میلیون‌ها شنونده، اما توی رسانه‌های اجتماعی تا قبل از فضای مجازی معادل مناسبی برای رسانه اجتماعی پیدا نمی‌شد. رسانه‌ای که چند به چند هست، یعنی میلیون ها گوینده داره و میلیون ها شنونده. توی این فضا ما با یک پدیده مواجهیم به اسم شبکه های اجتماعی، ذیل رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، و امروز فعالیت قشر نوجوان و حتی کم سن و سال تر توی این شبکه های اجتماعی یک فعالیت مهم شده و این که ما بسیجمون بتونه برای این فضا آموزش بده خانواده ها رو، آموزش بده آحاد و آموزش بده خود بسیجیان و مردم رو، شاید یکی از سرفصل های مهمش میشه توی حرکتی که ما تو چند سال آینده خواهیم داشت. اون چیزی که برآورد هست اینه که این وضعیت کرونا، ولو اینکه از بین هم بره و انشالله ویروس این واکسنش بیاد و این ویروس رو ما سالهای بعد دیگه شاهد نباشیم، اما همین آمادگی که اتفاق افتاد توی دورکاری، توی آموزش الکترونیک و امثال اینها، این ادامه دار خواهد شد و در ادامه واقعا تصور این که افراد برای انجام کار به چند جا باید مراجعه کنن و جابجایی فیزیکی داشته باشن، احتمالاً تبدیل میشه به استفاده از ابزارها. پس خوبه که این نسلی که الان داره رشد میکنه رو به عنوان نسل هدف و نسل آینده ببینیم و آموزش این حوزه رو به عنوان سرفصل‌های اصلی بسیج یک مأموریت اصلیش کنیم که بتونه این حوزه رو به این نسل جدید آموزش بده. خود شما و همه دوستان تایید میکنن که وقتی ما صحبت از رسانه میکنیم، وقتی یک پیام توی رسانه تولید میشه، خود تولید پیام خب یک سرفصلی و موضوعات مرتبط با خودش رو داره و آموزش نیاز داره، اما مهمتر از اون گیرنده پیامه که تشخیص بده کدوم پیام پیام اصلیه، کدوم پیام پیام فیک، اصطلاحی که حالا به عنوان فیک نیوز ها استفاده میشه یا خبرهای جعلی. خود شناخت این نیاز به یک سواد مهم داره. خانواده های ما، بچه های ما امروز مخاطب میلیون ها پیامی هن که تو این شبکه های اجتماعی داره میچرخه و دست به دست میشه. باید آموزش به این نسل رو، آموزش به این خانواده ها رو که تا قبل از این خب مخاطب رسانه های جمعی بودن بعضن، یعنی صرفا از رادیو، تلویزیون حالا و شبکه های از این دست استفاده می کردن، رو باید بکنیم مأموریت اصلی بسیج و باید روش کار کنیم که می دونم توی سازمان بسیج و توی زیر مجموعه هاشون روی این موضوع تو سالهای گذشته و مخصوصا سال اخیر کار ویژه صورت گرفته. اون چیزی که شاید آینده بسیج رو بیشتر توی حوزه رسانه گره میزنه به آحاد مردم، این حوزه آموزش هست و توانمندسازی برای همه اقشار جامعه.
آقای رحمتی.
بله
این رحمتی فکر کنم اگر خودش زنگ زده باشه فردا صبح باید بره مخابرات موبایلش تصویر.
نه ما زنگ زدیم. خیالتون راحت باشه. خب من میخوام یه سرفصل رو باز بکنم که خدمت شما عرض بکنم که به نظرم میاد که خیلی مهمه و خیلی حیاتیه. دوستان هم یه اشارهی کردن بهش، بحث فضای نوین رسانه‌ای جهان و اینکه اصلا ایران ما توی این فضا کجا ایستاده، ما چه روی کردی داشتیم، ما چه کردیم، باید به کجا بریم. این نکته نکته ایه که اگر موافق باشید بحث در مورد اون رو آغاز بکنیم همینجا.
بله در خدمت شما هستم. راستش رو بخواید من توی کتاب علازونهای خانوادش شهید آوینی یه بخشی رو داره که در واقع یه کلیپی هم تحت عنوان انتجار اطلاعات از شهید آوینی هست که جزء کارهای معروفیه که عنوان کار کوتاه بعدن بغرش خورده و توضیح شده. ایشون اون زمان بحث آمدن ماهواره ها میگن که ماهواره، حالا قریب به این مضمون که ماهواره میآید، ما بخواهیم و چه نخواهیم، اما در واقع این زیر آسمان این شبها علاوه بر ساکنان کازینوهای و یا در واقع لاس‌وگاس، شهروندان فکه و ساکنان شبهای فکه هم حضور دارند. میخوام بگم که تو تغییر در واقع فناوری‌های رسانه‌ای و حضور و نوبه‌نو شدن اونها یه امر اجتناب ناپذیره، اما همونجور که شهید آوینی میگه ما شهروندهای مطیعی برای این جامعه جهانی طبیعتا نیستیم و فرهنگمون، سبک زندگیمون تعیین کننده این هست که ما چه راهی رو در پیش میگیریم در فضای جدیدی که این اتفاق بیفته. حتی ممکنه ما، خوشبختانه من شناختی که دارم اینه که توسعه نرم افزاری که بسیج ظرفیتش رو داره اینقدر هست که میتونه پا به پای در واقع این تغییر فناوری حضور پیدا کنه. هرچند امروز بعضی از اتفاقا بعضی از واسطه های کاربری رسانه‌ای واسطه هایی که خیلی سریع میان میرن. ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، امشب که در خدمت شما هستیم، پادکست ها الان دیگه یه واسطه رسانه‌ای خیلی گسترده در کشور ما به وجود به حساب نمیان، اما چند سال گذشته اینها واسطه های رسانه‌ای جدی شده بودن. در مورد سازمان بسیج هم همینطور. اولا اینکه تطبیق با شرایط یک امر اجتناب ناپذیر و گرید ناپذیره و بچه های بسیجی هم که اتفاقا میخوام اینجا رو یه گریدی بزنم به بحث آقای مؤمنی نسب، جزء اون قشر آتش به اختیاری هن که حتما حتی اگه ما به صورت سازماندهی شده توی سازمان بسیج برای این موضوع برنامه ای نداشته باشیم، خودشون احساس میکنن که باید یه راهکاری برای حضور توی این عرصه پیدا بکنن. ایشون مثال زدن شهید باقری رو، واقعا همینطوره. در واقع مسئولیت قبلی ایشون که شناخته شده است به عنوان یکی از سردبیری که بخشای روزنامه جمهوری اسلامی ایشون میاد توی جنگ و احساس میکنه یه جای خاص که ما ازش غافل شدیم، حوزه اطلاعات در طراحی عملیات رو میتونه دست بگیره. بچه های بسیج هم همینطوری هن. یعنی شما یه هم میبینید یه در واقع صفحه اینستاگرامی که خودش بابت فعالیت های خودش یا کارهایی که داره تولید میکنه بعد از این مدت تعداد بسیار قابل توجهی کاربر پیدا میکنه، یا اینکه به صورت خودجوش احساس میکنه باید توی این میدان حضور داشته باشه. ببینید مثلا حتی تولید نماهنگ ها، این نماهنگ های کوتاهی که بعضیشون توی فضای مجازی خوب میچرخه، ما میبینیم حتی کار میاد و بعد از تلویزیون پخش میشه. بخش قابل توجهی از اینها توی دهه گذشته اونایی که الان امروز به عنوان آدم صاحب نامی شناخته شدن و کارهای سنگین تر دارن انجام میدن، به خاطر این است که از یه پایگاه شروع کردن، یه کار قشنگ، یه کار سمین و یه جمع خودجوش. من با این تعبیرم موافقم که دوستان گفتن بسیجی لزوما کسی نیست که کارت بسیج رو داره. بذارید مقدار شاید تعبیر و دفاع از خود بشه، ولی همین الان شما که حضور دارید توی یه فضای رسانه‌ای، این موقع شب برنامه به صورت زنده داره کار میشه، این یه کار جهادی بسیجیه، اینو نمیتونیم از کار بسیجی جداش بکنیم. لذا احساس میکنم حتی اگه به لحاظ سازماندهی شده یه جاهای عقب افتادگی وجود داشته باشه، بچه های بسیج انقدر این ظرفیت رو دارن که خودشون این خلاها رو بپوشونن و بعد ما رو به سمت خودشون بکشونن. مثلا انصافا توی سیل سال گذشته اتفاقی که افتاد برای من جالب بود، تعداد قابل توجهی، یا مثلا بچه‌ای که اون روزهای اول رفتن توی اون مناطقی که حتی اینترنت قطع شده بود و شروع کردن به کار رسانه‌ای، میومدن بالا یه سری کوه و تپه، از اونجا بتونن یه اینترنتی که پیدا بکنن، یه پیامی بفرستن و بگن چه کمکی احتیاج داریم و چه وضعیتی وجود داره. شاید هنوز زود بود برای سازماندهی کردن، ولی یه فردی خودجوش واسه یه جریان شد. احساس میکنم که اولا این یه ضرورته که ما خودمون رو با تحولات تطبیق بدیم، ثانیا حتی اگه به لحاظ سازمانی از این تحولات عقب بیفتیم، بچه های بسیجی این ظرفیت رو دارن که خودشون گاهی وقتا پیش برنده باشن.
و آیه رحمتی، آن چیزی که شما گفتین شکل ساده سازی شده یه ماجراست. مطمئنن به همین سادگی و به همین سرراستی که شما آدرس دادین نیست، پیچیدگی های بسیاری داره. اول ممنونم از این که این ساده سازی رو انجام دادید، ولی بیایم یه نگاه استراتژیک به ماجرا داشته باشیم. خب شما اشاره کردین گاهی یک نماهنگی یک جایی تولید میشه، انقدر دست به دست میشه توی فضای مجازی ما میچرخه که تلویزیون ما مجاب میشه، حتی میتونم اشاره بکنم مجبور میشه اگر بخوام سخت گیرانه نگاه بکنم که این رو پخش بکنه. اونتا این به همین راحتی محقق نشده قطعا.
یه مقدار شاید باید در واقع شاید توضیح بیشتری لازم داشت. این بحث که شما مطرح کردید برای من شاید نتونستم خوب. اگه منظور شما اینه که در واقع سازمان بسیج به عنوان کسی که متولی امر هست میباید نگاه راهبردی به این موضوع داشته باشه، حتما این بحث درسته.
من حالا ابتدا کلان رسانه رو میگم و بعد مثلا توی حوزه بسیج میام در مورد سازمان بسیج حرف میزنم. بله،
توی حوزه رسانه، ببینید در حوزه رسانه هم رسانه و هم یعنی اگر منظور شما از رسانه سازمان های رسانه ای کشور ما باشند و در مورد
سازمان به شکل اخص من سازمان صدا و سیما رو مثال میزنم و در واقع بسیج سازمان رو که شما مسئولیتش رو برای
خب دارید. این خیلی واضح کرد سوال شما رو. ببینید این اتفاقا جز مأموریت های بسیج صدا و سیما، بسیج صدا و سیما در واقع دو حوزه اصلی مأموریتی داره و یکی از اونها حمایت رسانه‌ای از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هست. این حمایت به این معناست که قرار است از ظرفیت‌های تولیدی که موجوده استفاده درست بشه و در جای مورد نیاز آموزش‌های لازم برای فعالیت رسانه‌ای داده بشه. ما تو این حوزه تو حوزه آموزش‌های رسانه‌ای مؤسسه شهید آبینی رو داریم و تو حوزه فعالیت‌ها حوزه در واقع تولیدات مجموعه بسیج صدا و سیما رو داریم. در واقع دقیقاً با همین نگاهی که الان شما فرمودین قرار است ما حواسمون باشه که توی فلان پایگاه ما توی لارستان داره اتفاق خوب میفته. این مثلا همین الان یه کاری رو ما امروز ضبط میکردیم به نام قرنطینه که انشالله به زودی از شبکه 5 پخش میشه، یه انیمیشنی به اسم کورینا رو بچه های یه در واقع مجموعه کوچک جهادی و بسیجی توی قم آماده کرده بودن. به نظر من با اینکه کار دو بعدی بود کار بسیار خوبی بود. بسیج صدا و سیما وظیفه داره که این ظرفیت رو تقویت بکنه، کمک بکنه به بهتر دیده شدن این کار، در این حال برای آموزش‌های رسانه این دوستان وقت بذاره. از طرف دیگه سازمان بسیج برای حوزه فضای مجازیش سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته. ممکنه بعضی از اوقات بگیم که توی تعریف سیاست‌هاش و اهداف سالانه‌اش و یا عملیاتی که انجام داده میتونست بهتر باشه، طبیعتاً همینطوره، من این حرف رو قبول دارم، ولی انصافاً تو این شناخت این مسئله که در واقع سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش رسانه‌ای و حمایت درست رسانه‌ای یک ضرورته، این اتفاقی که افتاده. حالا راجع به بسیج صدا و سیما اگه بخوام برگردم، بسیج صدا و سیما جزء تنها مجموعه‌هایی که تو سازمان صدا و سیما اجازه ورود نیروهای جدید رو به سازمان میتونه بده. یعنی ما الان در سازمان صدا و سیما دو تا مجرایی اصلی ورود نیروی انسانی داریم، یکیش دست دانشکده دانشگاه صدا و سیما و دومی مجموعه بسیج، اون هم دوباره باید از کانال مؤسسه شاهد آبینی و تجربیات غیر حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای یا در واقع خودجوشی که اتفاق افتاده است یه اتفاقی و این شبکه‌ای که دوستان در واقع بهش اشاره کردن تو این زمینه خیلی موثره. شما بسیج ویژگی خاص داره که یه اتفاقی از اون پایین که شکل میگیره از یه پایگاه کوچیکی توی روستا برای انتقالش به ناحیه در واقع شهرستانیش و بعد در انتقالش به استان و بعد تهران خیلی فرآیند زمانی بری نیست، چون این شبکه از قبل شکل گرفته و این ظرفیت وجود داره خدا رو شکر. پس اگه تونسته باشم جواب بدم، یه بخش حمایت رسانه‌ای از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در بسیج صدا و سیما که میباید بر همون مبنا حتی نیروهای انسانی و متخصص سازمان رو شناسایی، تربیت و زمینه ورود و حضورشون رو فراهم بکنه و از طرف سازمان بسیج تشکیل نهاد رسانه‌ای و حمایت درست از اونها برای نقش آفرینی توی عرصه رسانه‌ای کشور.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ممنونم آقای دکتر رحمتی عزیز. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. برای شما شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
من هم برای شما مهمانان محترمتون، امیدوارم موفق باشین و شنوندگان استفاده ی حد اکتری رو ببرن انشاءالله.
متشکرم و ممنونم، شب شما بخیر و خداحافظ، سلامت باشید. خب همچنان با ما باشید در برنامه انعکاس تا یک ساعت دیگه کنار شماییم. اجازه بدید که همین بحث رو پیش ببریم و از آقای بصیری من خواهش بکنم که تو این ماجرا کمک بکنن به ما. آقای بصیری، این چیزی که من گفتم، یعنی اون ساده سازیه رو بذاریمش کنار و بیایم ببینیم که نگاه استراتژیک، نگاه برنامه محور برای رسانه اینجا باید چگونه اتفاق بیفته در حالا نهاد بسیج.
بعد ببینید اساسا این که یک جمعی میخواد یک کاری رو انجام بده، یک فردی میخواد یک کاری رو انجام بده، نیاز به یک برنامه ریزی داره. همین نکته که شما میفرمایید، برنامه هم در حوزه های مختلف در واقع تدوین میشه، درباره صحبت میشه، ضرورتش حس میشه، نمیدونم موقعیت های استراتژیک و تاکتیکی مختلفش در نظر گرفته میشه، راهبردی و تاکتیکی مختلفش در نظر گرفته میشه، بعد تصمیم گیری میشه و عمل میشه. این که در حوزه رسانه بسیج باید یک راهبرد جدی داشته باشد خب طبیعیه. اینی که آیا توانسته است در این راه گام های مؤثری بردارد، این سوالیه که مثلا مفصلا میتونیم بهش بپردازیم. اینی که مثلا ما چه توقعی از بسیج، چه انتظاری از بسیج که یک ساختار غیر در واقع غیر مالی آتش به اختیار در دورترین نقاط هست و داره با کمترین هزینه فعالیت انجام میده، به نظرم ما باید بسیج رو موفق بدانیم. اتفاقا بسیج در جاهایی نتونسته موفق باشه، بسیج در جاهایی دچار اشتباه شده، در جاهایی دچار ضربه شده، آسیب خورده، که از یک ساختار مردمی و ساختار غیر سیستماتیک، نه به معنای در واقع بلبش و به معنای رها بودن، به معنای اینکه از اون ساختار مثل هیئت میمونه. ببین میگن آیا هیئت جای بدیه یا خوبیه، میگن هیئتی رفتار نکنید یا نمیدونم، این ضرب المثل که گاهی بین آدما گفته میشه. اتفاقا رفتار هیئتی و رفتار بسیجی که رفتار کاملا چارچوبدار و دارای نظم خاصی هست. تو هیئت غذا آماده میشه، هیئت کاراش انجام میده، ظرفا شسته میشه، نمیدونم آخر شب هم همه چی رو تحویل میدن میرن، تقریبا هم هیچ کس اونجا رئیس نیست تقریبا، و حریت بسیار جدی هم وجود داره. شما ممکنه یه حرفی رو تو هیئت بزنی، چند نفر باید مخالفت کنن، یعنی اعضای کسانی که در واقع اداره هیئت رو بر عهده دارن. بسیج هم تا وقتی که اینجوری عمل کرده موفق بوده، زمان جنگ هم همینجوری بوده. اما دقیقاً وقتی بسیج دوچار یک ساختارهای در واقع اداری میشه، تبدیل میشه به یک سازمان و نهادی که اون روابط اداری خشک موجود در مثلا فلان وزارتخونه برش حاکم میشه، دوچار مشکل میشه. بارها هم دیدیم مثلا برخی از این شرکت هایی که تشکیل شدن قرار بوده کار فرهنگی کنن، خارج از بسیج عرض میکنم، چون بسیج تقریبا دوچار این آسیب سعی میکنه خودش رو نکنه، شرکت هایی که تشکیل میشن و قرار مثلا یه کار فرهنگی بکنن، نمیخوام اسم ببرم، احتمالا به ذهن شما میاد، دستگاه مختلف فرهنگی تو کشور داریم، چون از ساختار انقلابیگری فاصله گرفتن. انقلابیگری به معنای همون ساختار هیئتی که گفتم، یعنی یک نظم درونی در خودش داره، یک حریتی در درون خودش داره، رابطه رئیس و مرؤوس یک رابطه فرمان دادن و فرمان پذیرفتن صرف کورکورانه نیست. اما وقتی از این حالت بسیجی خارج میشه و بعد تبدیل به یک ساختار میشه، ساعت ورود خروج تنظیم میشه، آتش به اختیاری میره کنار، شما کار میکنی، اگر اضافه کاری بگیری، از اضافه کاری نگیری کار نمیکنی، دنبال تاوانی مسکن هستی، دنبال نمیدونم سهمیه فلان هستی، دنبال این هستی که مثلا این ماه چقدر به حقوقم اضافه، دقیقاً وقتی دچار این ساختار میشیم فرو میریزه. نمیخوام اسم ببرم، ولی از اول انقلاب تا الان نگاه کنیم ما چقدر ساختار فرنگی تشکیل دادیم که بعد این مدتی نتونسته کار انجام بده. و ما وقتی این رو در واقع میایم برای چارچوبای خاص اداری که از قبل کپی کردیم در ایران، در واقع این چارچوب های اداری رو برش حاکم میکنیم، دوچار مشکل میشیم. یکی از دلایل موفقیت سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس هم همین بود که ساختارهای خشک ارتش های نظامی در جهان رو نداشت. شما نگاه کنید بزرگترین ارتش های جهان وقتی وارد جنگ های جدی شدن دوچار اضمحلال شدن. آمریکا از 1954 به این طرف، بله، حتی تو جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی دوم هم بیشتر موفقیت مال جبهه بود که از شرق در واقع به سمت آلمان حرکت کرد، شوروی سابق. نگاه کنید از 1954 دهه 50 که جنگ کره بوده تا الان که آمریکا تو شکست خورده، در هیچ کدوم از جنگ‌های بزرگ دنیا پیروز نشده، نه در عراق، نه در افغانستان، نه در ویتنام، نه حتی نه در سوریه که مثلا به نوعی نیروهای آموزش دیده جنگ‌های نیابتی کردن. شما ارتش منظم و مرتب و کلاسیک عربستان رو ببینید چند سال توی باتلاقی مثل یمن گیر کرده و نمیتونه خودشو بیرون بکشه، دقیقاً به خاطر همین که اون ساختاری که سپاه و بسیج داره یا بر ارتش امروز ما حاکم شده. یعنی در واقع آقای مؤمن نسب گفت مثلا ما تو بسیج یک واحدی به نام، تو ارتش یک واحدی به نام بسیج داریم، یعنی الگوهای رفتار بسیجی، رفتار، ببینید در ساختار بسیج قلبی و دلی برای اون ساختار فعالیت میکنه، ولی شما ممکنه کارمند یک سیستم اداری باشی که خیلی قلبت باهاش نباشه، ولی چون حقوق میگیری کار میکنی. بسیج به این خاطر تونسته موفق. در حوزه رسانه هم دقیقاً همینه، ورود کرده، بچه‌ها آتش به اختیار، گاهی هم خطا میکنن، اشتباه میکنن، میخوان یه جایی تصمیم گیری کنن، دچار اشتباه تحلیلی میشن. اما این برایند کار رو اگر نگاه میکنیم، اینه اگر امروز بسیج نبود، و ساختارهای اداری ما همون ساختارهای اداری بود که از غرب کپی کردیم. مثلا یک سامانه ای داشتیم برای پاسخ به شبهات مثلا علیه جمهوری اسلامی. این ساختار صبح ساعت 8 می اومد، 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر میرفت، اضافه کاریش هم نمی گرفت، کار نمی کرد، تو بوروکراسی شدید اداری گم میشد، هر روز نامه ها رو باید پاسخ میداد، میرفت و می اومد، میشد مثل خیلی از دستگاهایی که در درون جمهوری اسلامی ایران تا این 40 ساله تشکیل شدن و عملکردشون ضعیف. کدوم یک از دستگاه و نهادهایی که در بعد از انقلاب شکل گرفتن، حتی دانشگاه‌های ما، مثلا وزارت ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد قرار بود مثلا همین کاری که امروز بسیج داره رو زمین مونده رو داره انجام میده، قرار بود اونا انجام میدن. ساختار سازمان سینمایی ما الان یک ساختاریه که واقعا